دمیده بود، لاله بود، لاله بود. یک طرف آتش و گلوله، یک طرف خون و آب و ناله بود. نام میدان عاشقی جاله بود. برای لاله ها سر جمعه ای پر از نوید، پر از امید شد. جمعه سیاه دشمنان برای لاله ها سر مثل روی عاشقان سپید شد، سپید شد.
و ما در 17 روز از شهریور ماه همراه شما بزرگواران هستیم در نخستین بخش از برنامه ها و یاد و خاطره شهدای 17 شهریور سال 57 رو گرامی می‌داریم. خیلی ممنون از اینکه لطف می‌کنید و همچنان همراه برنامه های خودتون از رادیو فرهنگ هستید. در بخش نخست تا ساعت 14 در این بخش همراه شما خواهیم بود با تقدیم چند برنامه دیگر که آرزو می‌کنم همچنان فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. خیلی ممنونم و در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان جوانه ها.
به نام خدا. سلام به شما دوستای عزیز جوانه ای. امیدواریم همه شما نوجوانه ایرانی سلامت و پر انرژی در کنار خانواده هاتون آخرین روزهای تابستونی رو به خوشی بگذرونید. من ایلیا فیزی به همراه همکارم سید گلائین علویون در این 30 دقیقه پیش رو در خدمتتون هستیم. لطفا ما رو تا انتها دنبال کنید.
دوستای خوبم، همونطور که میدونین شهریور ماه در طول تاریخ روزهایی رو در دلش جای داده که برای ملت ایران یادآور حوادث و اتفاقات به یاد موندنیه. یکی از این وقایع قیام 17 شهریوره که در تاریخ به جمعه سیاه هم معروفه. موضوع برنامه امروزمونم همینه و میخوایم بدونیم در اون روز چه اتفاقاتی افتاده و این وقایع تاریخی چه تأثیری میتونه در حال و آینده ما داشته باشه. با برنامه خودتون همراه باشید.
17 شهریور 57 جمعه بود. جمعه‌ای که به پاس خون پاک جوانان انقلابی آن روزها روزی ماندگار در تقویم انقلاب شد.
بعد از اون تیراندازی به صورت شد که پرندگان تو آسمون به پرواز در اومدن از صدای تیراندازی و آسمون یک بار سیاه شد.
من اونجا میدون شاهد بودیم که یه خانم بچه نوزاد بغلش بود در بین تظاهر کننده‌ها، بی‌رحمانه این مادر رو با تیر زد، مادر با فرزند نوزادش به شهادت رسید.
از قدیمی‌ها تا نسل سومی‌ها که حتی آن روزها را ندیدند امروز به زبان هنر یاد شهدای 17 شهریور ماه 57 را گرامی می‌دارد.
به گفته تاریخ 17 شهریور روزیه که عده‌ای از تظاهرکنندگان در محلات فقیرنشین تهران و میدان ژاله توسط نیروی انتظامی ارتش شاهنشاهی کشته شدند. مردم از ابتدای روز برای شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی به میدان ژاله آمده بودند که توسط فرماندار تهران که در آن زمان ارتش بود اویسی بود گلوله باران شد.
پیامد این کشتار تردید و تزلزل رژیم در اداره مملکت و مردم بود و ارتش هم که خود را فرزند این ملت می دانست از آن به بعد از رویارویی با ملت سر باز زد و بین دولت و ارتش شکاف عمیقی پیدا شد. از طرف دیگه این کشتار سبب جدایی کامل ملت از دولت شد. به این ترتیب میتونیم بگیم قیام 17 شهریور نقطه عطف مبارزات مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی بود. دوستای خوبم، اگه موافق باشین بریم با هم چند بخش از جوانه ها رو بشنویم. با برنامه خودتون همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام و عافیت به همه شما جوانه ای های عزیز، ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. امروز هم قرار در مورد یکی دیگه از زندگی نامه های اشخاص مهم که در هویت ما نقش موثری داشتن رو بهتون بگم. پس با من همراه باشید. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا، مشهور به ابو علی سینا، ابن سینا و پور سینا، زاده 359 هجری شمسی یعنی قرن چهارمه. ابو علی سینا همه چیزدان، پزشک، ریاضیدان، منجم، فیزیکدان، شیمیدان، روانشناس، جغرافیدان، زمینشناس، شاعر، منطقدان و فیلسوف ایرانی و از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان ایران زمینه که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت داره. این فیلسوف بزرگ ایرانی در 2 تیر ماه سال 416 هجری شمسی در همدان درگذشت. جوانه های عزیز، ممنون از همراهی و توجهتون. با ادامه برنامه همراه باشید.
رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من کیان تقی‌پور هستم و یه بار دیگه همراه با مامان طاهره مهمون خونهاتون شدیم.
شنوندگان برنامه خوب جوانه ها سلام، امیدوارم هر جا هستین حال دلتون عالی باشه.
بچه ها، امروزم قرار در ادامه برنامه های قبلی راجع به بخش های مختلف تخت جمشید این بنای عظیم صحبت کنیم.
پس با من و کیان همراه باشید تا بیشتر در مورد این بنای تاریخی و عظیم کشورمون اطلاعات کسب کنیم.
کاخ شورا از نقوش برجسته و دو سرستون انسان و نام کاخ استنباط میشه که کاخ شورا مکانی برای مشورت و هماندیشی با بزرگان و وزرا بوده. این کاخ با 3 در و چندین راه رو به کاخهای دیگه راه داشته. ساخت کاخ شورا در زمان داریوش اول آغاز شد، اما در زمان اردشیر اول به اتمام رسید. روی پلکان‌های کاخ نقوش برجسته بزرگان پارسی حک شده که چهره‌ای صمیمی و دوستانه دارند. گویا برای رایزنی به دیدار پادشاه می‌روند. کاخ حدیش. کاخ حدیش کاخ اختصاصی خشایارشاه بوده و نام خود را از همسر خشایارشاه حدیش وام گرفته. پس از حمله اسکندر این کاخ دچار آسیب و ویرانی بسیاری شد، به طوری که اطلاعات زیادی از این کاخ در دسترس نیست. بیگمان نفرت آتنی ها از خشایارشاه به علت به آتش کشیدن آتن موجب چنین ویرانی شده. همونطور که داخل برنامه قبلی گفتیم، خشایارشاه موجب ویرانی های بسیاری در آتن شده بود. کاخ حدیش کاخی کوچک و دارای 36 ستون بوده و به کاخ ملکه راه داشته. کاخ ملکه. این کاخ در مجاورت کاخ حدیش قرار گرفته. کاخ ملکه دارای اتاقهای متعدد و همینطور چندین حیات خصوصی بوده. نقش‌های از ورود پادشاه با خدمتکاران و همینطور نقش برجسته‌ای از نبرد پادشاه با هیلا در این کاخ قابل مشاهده هستش. این کاخ اکنون کاربری موزه داره و شامل یک ایوان، دو نگارخانه و یک تالار هستش.
کاخ صد ستون. کاخ صد ستون نیز کاخی ناتمام بوده و حدود 5000 متر مربع مساحت داره. بر اساس اون چیزی که از این کاخ باقی مونده، ارتفاع ستون‌ها 13 متر بوده و این بنا 7 پنجره و 36 چراغدان داشته. در مقابل کاخ نیز ایوانی با 36 ستون قرار داره. تالار مرکزی کاخ به شکل مربع ساخته شده و در هر ضلع آن 2 درب و در مجموع 8 درگاه داشته. برخی باستانشناسان کاربری این کاخ رو به شکل انبار می دونن و برخی نیز به دلیل تزئینات ویژه در کاخ این نظر رو رد می کنن. خزانه پادشاهی. در بخش شرقی کاخ ملکه با دیوارهای محکم و قطور قرار گرفته. این مجموعه شامل یک تالار 99 و یک تالار 100 ستونی، چندین سالن و اتاق و دو حیاط خلوت هستش. اینجا محل نگهداری مجموعه ای از جواهرات، طلا و نقره، هدایای ممالک مختلف، ظروف، تندیس‌ها، مهرهای سلطنتی، الواح گلی و غیره و غیره بوده که پس از حمله اسکندر بخش زیادی از این جواهرات و اشیای گرانبها توسط آتنی‌ها به تاراج رفت. از بخش‌های دیگر این مجموعه باید به زیرپایه خیابان سپاهیان، حد فاصل کاخ ملل و دروازه ناتمام، پادگان 32 ستون، دروازه ناتمام، باروها و چاه سنگی اشاره کرد.
بین کاخهای شورا، تچر و حدیش کاخ جیم قرار گرفته. به دلیل آنکه در این کاخ نیز نشانه های زیادی باقی نمانده، نمیتوان کاربری دقیق برای اون تعیین کرد. برخی از باستانشناسان اینجا را محل عبادت و یا نیایشگاه می دانستند و برخی آن را کاخی کوچک متعلق به اردشیر سوم می دونستند. این کاخ از سنگ کوه و خشت بنا شده. کاخ دال. در بخش شرقی کاخ خشایارشاه یک فضای روباز قرار داره که در آن چند قطعه زیر ستون، قلم ستون و سنگ‌های حجاری شده کشف شد. برخی باستانشناسان معتقدند که آنجا بنای کاخی بوده و آن را کاخ دال نامیدند. کاخ ه در جوار کاخ حدیش و کاخ ملکه کاخ ه قرار گرفته. این کاخ دارای دو پلکان هستش. به استناد کتیبه به جا مانده قدمت این کاخ به دوران خشایارشاه و اردشیر یکم باز می گردد. بقایای کنگره هایی با تندیس های شاخ و گاو در این کاخ قابل مشاهده هستش.
خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستین. شماره پیامک ما 30558. به ما پیامک بزنین و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارین. منتظریم.
معرفی کتاب.
کتاب خیلی جالب، ویژه کودکان و نوجوانان.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همراهان همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی با بخش معرفی کتاب از برنامه جوانه ها امروز هم دقایقی کوتاه رو مهمون خونه هاتون هستم و میخوام کتاب زیبای شاهزاده خانم همستر رو بهتون معرفی بکنم. کتاب شاهزاده خانم همستر نوشته اورسولا ورنون، ماجراجویی‌های خنده‌دار و هیجان انگیز شاهزاده همستری رو به تصویر میکشه که بسیار شاده و برخلاف دیگر شاهزاده ها اصلا لوس و از خود راضی نیست. این داستان دوست داشتنی افتخارات و جوایز بسیاری رو برای خالقش به ارمغان آورده. در مراسم نامگذاری شاهزاده میهمانان زیادی به جز جادوگر بدجنس که هیچ کس اونو دوست نداره به جشن دعوت شدن. وقتی جادوگر بدجنس متوجه میشه که اونو به جشن دعوت نکردن، سرزده وارد میهمانی میشه و موجب ترس و وحشت میهمانان میشه و از همه بدتر شاهزاده رو طلسم میکنه. تلسم جادوگر این بوده که در 12 سالگی شاهزاده به خواب عمیق و ابدی فرو میره. اما جالبش اینه این اتفاق نه تنها شاهزاده را غمگین نکرده، بلکه اون میدونست که تا اون زمان فرصتهای زیادی داره تا ماجراجویی کنه و اتفاقات جدیدی رو رقم بزنه. این مجموعه شامل داستان‌های مفرح یک موش استثنایی که شاهزاده است رو با همراه تصویرگری‌های بامزه به تصویر می‌کشه. اورسولا ورنون در هر قصه کودکان را به ماجراجوهای مهیج بسیاری دعوت می‌کنه و باعث خنده و شادی کودکان و نوجوانان میشه. داستان‌های فانتزی این مجموعه محبوب که با برداشت از داستان زیبای خفته شکل گرفته به کودکان و نوجوانان یاد میده که در زندگی به هیچ وجه نباید تسلیم بشن، بلکه باید با مشکلات بجنگن و مشکلات رو حل کنن. همچنین کودکان و نوجوانان با این مجموعه میآموزند با خلاقیت، شجاعت و ریسک پذیری میتونن راه‌های تازه‌ای رو برای زندگیشون فراهم کنند. دوستان گلم، همونطور که بهتون گفتم نویسنده این کتاب اورسولا ورنون و همینطور مترجمش هم سید حسین فدایی حسین هست. دوستان گلم، متاسفانه به پایان این بخش برنامه‌مون رسیدیم. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز جوانی، همه ما میدونیم مهمترین هدف از نگارش و روایت تاریخ کسب تجربه در راه رسیدن به راهکارهای درست‌تر و بهینه است و مسلما ما با خوندن و مرور سطر به سطر وقایع گذشته به نکات عبرت آموزی میرسیم که میتونه در حال و آینده راهگشای ما باشه. حالا میخوام بعد از شنیدن مختصری از وقایع 17 شهریور 57 از شما بپرسم، به نظرتون ما از وقایع 17 شهریور در اون سال چه نتیجه میتونیم بگیریم؟
پاسخهای خودتون رو با شماره 30558 به ما پیامک بزنید. ما منتظر پاسخاتون هستیم.
کریمی هستم. امروز میخوام در مورد خانم توران میرهادی براتون صحبت کنم. خانم توران میرهادی از پدری ایرانی به نام سید فضل‌الله که ریشه و تبار تفرشی داشت و مادری آلمانی به نام گرترا دیتریش در شمیران به دنیا آمد. او از کودکی با دو فرهنگ آلمانی و ایرانی بزرگ شد. توران در سال 1311 آموزش بیرون از خونه را آغاز کرد. نخست برای 6 ماه به مدرسه آلیانس فرانسه در خیابان ژاله تهران رفت. پس از اون با تصمیم مادرش به دبستان آذر در سرچشمه تهران منتقل شد و سالهای ابتدایی را در این دبستان به پایان برد. پس از اون در سال 1317 به دبیرستان نوربخش در خیابان قوام السلطنه رفت و تا سال 1324 در این دبیرستان آموزش دید. با پایان دبیرستان در همین سال در رشته علوم طبیعی دانشگاه تهران پذیرفته شد. در این دوره او با جبار باغچه‌بان که طرح سواد آموزی بزرگسالان رو پیش می برد آشنا شد. حضور در کنار جبار باغچه‌بان به او اهمیت آموزش سواد پایه رو یادآوری کرد. همچنین او به عنوان دانشجوی آزاد به کلاس‌های درس محمد باقر هوشیار در دانشکده ادبیات می‌رفت که علوم تربیتی و اصول آموزش و پرورش رو درس می‌داد. پس از اون توران میرهادی از تحصیل در رشته علوم طبیعی انصراف داد و تصمیم گرفت برای آموزش در زمینه علوم تربیتی و روانشناسی به اروپا بره. او نخست رشته روانشناسی تربیتی رو در دانشگاه سوربن به پایان رسوند و پس از اون رشته آموزش پیش دبستان رو در کالج سوونیه ادامه داد. شانس بزرگ او در این دوره این بود که تونست در کلاس‌های درس هنری والون که با ژان پیاژه دو قول روانشناسی و شناخت‌شناسی کودک در سده 20 بودند حضور پیدا کنه. توران میرهادی در زمستان 1330 به ایران برگشت. او تونست از سال 1336 دبستان فرهاد رو در کنار کودکستان پایه‌گذاری کنه. توران میرهادی در دهه 1960 تا 1970 در کنگره‌های بین‌المللی ادبیات کودکان و داوری جایزه جهانی هانس کریستیان آندرسن مشارکت داشت. او همچنین هدایت و راهبری فرهنگنامه کودکان و نوجوانان رو بر عهده داشت. توران میرهادی در 18 آبان ماه 1395 در سن 89 سالگی درگذشت. نام او در عرصه ادبیات کودکان و نوجوانان ایران همواره جاودان خواهد بود. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
خب به بخش پایانی برنامه رسیدیم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردین ازتون ممنونیم. تا پنجشنبه آینده و یه برنامه دیگه همه شما نوجوانای عزیز ایرانی رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خدا نگهدار.
روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390 نوریکس، مثل روز روشنه.
شربت نوشین، نوشین بنوشین.
نوشیدنی های نوشین.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه، با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
سپاس بسیار از این که همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوی در بخش نخست و آرزو میکنم آنچه که از ابتدای این بخش تا این لحظه به شما تقدیم کرده این مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما بمانید تا پایان این بخش، یعنی ساعت 14. اما در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان آرامستان.
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر.
آرامستان،
آرامستان،
برنامه‌ای از گروه ادب و